نمیان با برخوردهای تهدید آمیز و ارعاب آمیز بر نمی آیند، اون وقت شروع میکنن از طرق دیگر اخلال کردن. این رو بفهمیم.
تهاجم بی صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با ویژه برنامه تهاجم بی صدا در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
همان گونه که در طول تاریخ جنگ‌های روانی مکمل نبردهای سخت و هجوم‌های توده‌ای بودند، اینک نیز رسانه‌ها در مرکز نبردها قرار دارند. لیکن جنگ نرم با توجه به تحولات فناوری سویه‌های بسیار دقیق، متنوع و مختلفی به خود گرفته است. امروزه دشمن تلاش می‌کند تا از طریق ویترین رسانه‌ها به اقواسازی افکار عمومی و شکل‌دهی به اذهان کشور مطبوع خود بپردازد و تسلیم کردن آنان را سخت‌تر نماید. از همین روی است که جنگ نرم به مهمترین راهبرد جنگی امروز دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است و از این طریق به دنبال براندازی و تجزیه طلبی می باشند. این رویکرد را می توان در اختشاشات اخیر به نحو بسیار ملموس و حتی فراتر از انتظار مشاهده نمود که زرادخانه شبکه‌های تلویزیونی ماند و شبکه‌های اجتماعی وابسته به آنها نقش اساسی را در ایجاد ناامنی، ترورها، خشونت‌های خیابانی و ناآرامی‌ها داشتند. در این فرایند رسانه‌ها همچون سایت‌های موشکی و توپخانه دشمن عمل کردند و بدون شلیک حتی یک گلوله از طرف دشمن برای کشور هزینه‌های بسیار بالایی رقم زدند. نقاط بی‌سازی کاذب، دروغ پراکنی، شایعه‌سازی، ارائه اخبار و تحلیل‌های غیر واقعی و غیره از جمله تاکتیک‌های رسانه‌های ماند در بستر جنگ نرم کنونی‌اند که برای مقابله با ایران قوی به کار می‌بندند.
۳۰۱۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. از طریق این دو پل ارتباطی میتونید که دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. با نصب کارافزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو از طریق ایران صدا شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم دیگر برنامه‌های ما در اختیار شماست. اما در این برنامه از تهاجم بی صدا نگاهی داریم به نقش رسانه در روند جنگ نرم و تأثیراتی که در برابر جنگ نرم خواهد داشت. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، و آقای دکتر محمود رضا کبیری، رئیس هسته IOP در این برنامه با ما همراه هستند. آقای داوودی سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم و جناب آقای کبیری عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
آقای کبیری عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما موجه توامن جوست و برادر بزرگم جناب آقای دکتر داوودی عزیز. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونیم صحبت‌های خوبی رو با هم داشته باشیم.
حتماً اینطور خواهد بود. آقای کبیری، من می‌خواستم با آقای داوودی شروع کنم ولی سمت شما منو وادار کرد که با شما شروع کنم و بگین IOP یعنی چی.
خب خدمت شما عرض بکنم که هسته پژوهشی IOP یا اینترنت آف پیپل، اون حلقه گمشده ما تو رسانه هستش برای ارتباطگیری درست بین مردم، شهروندان و رسانه. خب ما IOS داریم، IOT داریم، اما IOP داخل کشورمون به هیچ عنوان نداشتیم. شاید ماحصل بیش از یک دهه کار تحقیقاتی و پژوهشی ما رو بر آن داشت که بزرگترین نقطه ضعفی که توی کشور داریم، یعنی ورود IOP به کشور رو بخوایم با سختی‌های واقعا فراوان بخوایم کارهاش رو انجام بدیم. و الان که من در خدمت شما هستم در کمال تواضع خدمتتون میخوام این رو عرض کنم که به همراه عده‌ای از نخبگان و اندیشمندان حوزه رسانه هسته پژوهشی IOP یا اینترنت آف پیپل رو به کشور وارد کردیم و امیدوار هستیم که تو یک فرایند شاید 3-4 ساله بتونیم که این فضای نداشته ما در حوزه ارتباطی با رسانه و فرهنگ رو برای مردم به ارمغان بیاریم. خب آی او پی اگر بخوام خیلی معمولی بخوام در موردش صحبت بکنم، نگاه علوم انسانی هست به استفاده از اینترنت، نگاه توام با کلچریست یا همون فرهنگی جامعه هستش، نگاه کاملا تخصصی میشه به جامعه، نگاهی هستش که نشان میده که در واقع ما به چه نحوی از رسانه باید استفاده کنیم که برای مردم و مخاطبای ما دارای ارزش و اهمیت باشه. آقای حسینی عزیز، علمی که ما الان از رسانه داخل کشورم داریم یک علم کاملا لوکسه، یک علم کاملا فانتزی هستش، به همین دلیلی که ما به چه این که در واقع کنش داشته باشیم تو حوزه رسانه. البته آقای دکتر داوودی عزیز اینجا تشریف دارن، من جلویشون اصلا زشت بخوام در این مسئله صحبت بکنم، اما ناچار هستیم که کنش واکنش داشته باشیم تو رسانه. دلیلش اینه که ما این حوزه ارتباطی و حوزه انسان رو در رسانه حذف کردیم یا اصلا بهش ورود پیدا نکردیم. من شاید در قسمت بعدی صحبتم یک مقدار در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنم. حتما،
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیح مقدماتی شما. بله، نگه می‌داریم اینو، در ادامه از این صحبت های شما بیشتر استفاده میکنیم. خب آقای داوودی، خدمت جناب عالی باشیم. اول من این سوال رو بپرسم، چرا دشمن تا این حد علیه جمهوری اسلامی بسیج شده و در عرصه رسانه اینقدر داره به نوعی جنگ نرم رو دنبال میکنه و نظام جمهوری اسلامی و مردم رو هدف قرار داده؟
خب یه سوال کلیشه‌ای بهتر از این نمیشد
برای شروع. بالاخره از یه جایی باید
اردم حضورتون که خب اگه اجازه فرمایید من یه خورده غیر کلیشه‌ای به این سوال پاسخ بدم. تو فکر می‌کنم یه 40 سالی هست مرتب داره به این سوال جواب داده میشه و خیلی هم توجهی بهش نمیشه.
شاید تکرار این کلیشه از این منظر باشه که در این 40 و چند سال روش‌های مختلف از جمله جنگ نرم رو امتحان کردن به نتیجه نرسیدن، همچنان بازم دارن ادامه میدن.
خب البته دشمن چیزی که امتحان کنه به نتیجه نرسه که دوباره ادامه نمیده، که ارتقا میده.
ارتقا
و ببینیم ما چقدر روی این ارتقا متمرکزیم الان. حالا کلیش از بابت این عدم بعضن تمرکز، نمیگم عدم تسلط، عدم تمرکز برای این ارتقا ها شاید تلقی میشه. اگر اضافه فرمایید من 4 بحث رو در کنار هم باز میکنم تا متوجه بشون که فرایندی که الان دشمن داره راجع به صحبت میکنه از کجا نشأت میگیره. ببینید ما زمانی که از دشمن داریم صحبت میکنیم یا از مارکدارها داریم صحبت میکنیم، آمریکا، خب هر اقدامی هم که انجام میدهد به پیوست این مارکی که دارد یا ردش مشخصه یا نتیجهش معلومه یا فرایندی که طی میکنه برای ما قابل احصائه. این یک حالتی از تهاجمه، مستقیم داره، غیر مستقیم داره و نیمه مستقیم هم داره، یا مباشریست یا به صورت در واقع سیف و علنی وارد میشه یا حالا از روشهای دیگه استفاده میشه. این یک حالتی از تهاجمه. ما به این جنگ نرم نمیگیم، ما به این جنگ عیان و آشکار میگیم. حالت دوم میشه جنگ هایی که بر اساس نوع خاصی از ضدیت ها و تعارض ها لب مرز بین 49% تا 51% اتفاق میفته. این به چه معناست؟ به این معناست که 50% اون فرایندی که ما بهش میگیم دشمن فعاله، 49% رو هم بارش رو بر عهده عواملش در داخل میذاره. خیلی وقتا عوض میشه، 50% کار در داخل، 49% بر عهده خارج از مرز میشه. بسته به تقدم و تأخر اهمیت اینها اولویت پیدا میکنند. امکان داره که پایه 49% ابتدایی بشود داخل، 50%ش 51%ش بشود خارج، مثل قصه قضایی ها و اتفاقاتی که عمدتا بحرانهای داخلی در واقع تلقی میشه. این حالت دومه. ما میگیم جنگ نرم تازه از اینجا شروع میشه، چون این مرحله اشباع تازه داره اتفاق میفته، اشباع نسبت به اون پیامی که داره تراکنش درش رخ میده. مرحله سوم مرحله ای که اساسا داخلی پای است. خارج از ایران تمرکز روی ایجادش ندارند، اما توانمندی روی امتداد و توسیعش دارند. برای همین در داخل ظرفیت تبدیل کردن یک واقعه به یک جنگ وجود داره. خارج از اراده خارجی است، اما خارجی این توانمندی را دارد که این ظرفیت شروع شده را یا توسیع بدهد یا تکمیل کند یا ارتقا بدهد یا تنظیم بکند یا متصل بکند. از اینجا به بعد در این مرحله اصطلاحاً ما میگیم مرحله ایه که داره اقناع صورت میگیره، یعنی پیام هایی که راجع به حوزه جنگ نرم داره اتفاق میفته اینجا داره خودش رو نشون میده. اما مرحله چهارم مرحله ایست که توافق است در تقسیم بندی موضوعات در حوزه شروع تا مرحله توزیع و توسعه بین آنچه که عوامل داخلی است و بین آنچه که فاعل خارجی است. ما اینجا دیگه از مرحله جنگ نرم رسما عبور کردیم، وارد مرحله تفهیم شدیم. نه اغنا است نه اشباع است، مرحله تفهیم است. این جنگ رو بهش میگن جنگ های ژله‌ای. جنگ های ژله‌ای جنگ های ترکیبی هستند، جنگ هایی هستند که اساسا و مبناً در آن واحد بیش از 2.5 برابر سطح توانمندی موضوع در داخل رو داره درگیر خودش میکنه. برای همینه که ما میبینیم در جنگ های ترکیبی که زیر مجموعه جنگ های ژله‌ای تلقی میشوند، چون دیگه از مرحله جنگ نرم عبور کردیم، وارد گزاره این شود که اصطلاحاً از اون تحت عنوان قطر عملیاتی نام برده می شود، نه شعاع. شعاع نقطه مرز تا داخل یا مرز تا خارجه، اما قطر از خارج تا داخل، از داخل تا خارج تلقی می شود. پس ما در حوزه جنگ نرم با همه تفسیرها و با همه موضوعاتی که فراهم شده، اگر تأثیرگذاری بر روی ذهن، اراده، اندیشه و آراء مردم است برای رسیدن به هدف، اینجا در حوزه جنگ‌های نرم تأثیرگذاری بر روی شبکه‌ها و سامانه‌ها و سازمان‌های رفتاری در درون یک ملت است. بنابراین زمانی که صحبت از شعاع و قطر داریم می‌کنیم، باید یک چیزی رو دقت داشته باشیم. نوع نگاه دشمن به حوزه جنگاوری، من نمیگم جنگیدن، به حوزه جنگاوری راجع به ایران خیلی تغییر کرده. من یه مثالی بزنم و عرضم رو اینجا خاتمه بدم. ما دو واقعه پلاسکو و متروپول رو در ایران داشتیم. خیلی پیچیده نیست. پلاسکو در قلب در واقع تهران و متروپول در آبادان. خیلی نمیخوام راجع بهش صحبت کنم، اما میزان اثراتی که پلاسکو، میزان عمق فاجعه‌ای که پلاسکو داشت با میزان عمق فاجعه‌ای که متروپول داشت اصلا با هم قابل قیاس نبود. یعنی رتبه 1000 به 1 بود. اما میزان مشغولیتی که منجر به شکلگیری کلونی‌های مغایر در داخل شد، آبادان 10000 برابر متروپول در واقع پلاسکو بود. علت همینی که عرض میکنم، مدلی که با پلاسکو برخورد شد مدل جنگ نرم بود، مدلی که با متروپول برخورد شد مدل جنگ‌های ژله‌ای بود. توانمندی رسانه در آمادگی نسبت به حل و فصل موضوعات پیرامونی در پلاسکو چقدر بود؟ همین توانمندی رسانه در متروپول چقدر بود؟ پس بنابراین وقتی که نگاه میکنیم، جمله آخر رو جمع‌بندی بخش اول عرضم رو میتونم این بگم. اولین تأثیرگذاری جنگ در نزد دشمن نسبت به ایران این است: کاهش توانمندی بروز واکنش مناسب. در یک سو طراحی کنش به لحظه، در سوی دیگر توسط رسانه به عنوان قطب متعادل کننده. حالا رسانه به عنوان قطب متعادل کننده دارای چه ظرفیتی بود در پلاسکو؟ دارای چه ظرفیتی است در متروپول؟ اثر وضعیش خلق 51% سوژه کاملا جدی برای رسانه‌های خارج از ایران جهت افزایش جنگاوری علیه انقلاب تلقی میشه، که خب البته جای بحث بسیار زیادی داره.
بسیار خوب، متشکرم آقای کبیر، خدمت شما باشم. من باستم نکته دیگه ای رو بپرسم با این روندی که آقای داودی بیان کردند. این سوال رو هم باز در بخش دیگر می‌خواستم بپرسم، همینجا شاید بهش بپردازیم و زمان بیشتری رو بهش اختصاص بدیم بهتر باشه. و از این منظری که بیان کردن، الان ضعف‌های درونی ما، رسانه‌های ما در اشکال مختلف، چه صدا و سیما، چه رسانه‌های مکتوب ما، چه خبرگزاری‌های ما و پایگاه‌های خبری ما، از این منظر در برابر رسانه‌های دشمن چیه؟
خب خدمت عرض کنم که آقای دکتر داودی خیلی فضا رو به سمتی برد که در واقع من میخواستم اصلا بحث به همین سمت کشیده بشه، خیلی خوب شدش. به شخص اعتقاد دارم تو یک دهه گذشته بزرگترین کادویی که پنتاگون به دولت‌ها، کشورها، گروه‌ها، کمون‌هایی که داره ازشون حمایت میکنه بوده، نه تجهیزات نظامیشون، که موضوعی به نام سایبرکام هستش. خب سایبرکام چیه؟ سایبرکام یک دهه خودش رو نشون داد، تا جایی که سال گذشته کاترین اشتون رسما تقاضا کردش که جزء یکی از محورهای اصلی ساختار نظامی امریکا قرار بگیره. از زمان تشکیل داعش، قبل ترش زمان القاعده، زمان طالبان رو نمیگم، زمان القاعده، پرورش شروع میشه. سایبرکام میاد تو حوزه داعش، اتفاقات رو میبینیم. میام جلوتر تو جنگ، اصلا متخصصین جنگ وقتی فضای نظامی بین روسیه و اوکراین رو نگاه میکنن، بیشتر به شوخی شبیه تا یک فضای جنگی، اما استفاده هایی که مثلا شخص زلنسکی میاد از دوربین انجام میده، از فضای رسانه فیلم برداری عکاسی انجام میده، تا بیایم یه مقدار اینورتر بحث متروپول و پلاسکو رو آقای دکتر داودی مطرح کردن، من الان یک چیز خیلی به روزش رو مطرح میکنم. قیمت ارز داخل کشور در همین لحظه‌ای که من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، به معنای ساده ترش سایبرکام یعنی استفاده از رسانه در یک جنگ ژله‌ای و ترکیبی. اتفاقی که داره میفته اینجا چیه؟ این هستش که ما تو چهارچوب سایبرکام اینقدر حالت تدافعی داریم به خودمون، اینقدر ناشناخته هستش برای ما سایبرکام، که حتی بین متخصصین رسانه‌ای هم وقتی صحبت میکنیم، نهایت اتفاقی دیگه میگن میشه یک بار دیگه در مورد این موضوع بیایی با هم صحبت بکنیم. این همون آی او پی هستش که من تو قسمت اول صحبتم با هاتون صحبت کردم، یعنی یکی از خروجه آی او پی میشه سایبرکام که این اتفاق میفته. خب اونها بلدن از این استفاده کنن، اصلا برای خودشونه، اساسا برای خودشونه. اون فضای فانتزی رو نمیان به ما بگن. فضای فانتزی رو براتون میخوام مثال بزنم. نقش حقوق زن در جامعه، خنده‌دارترین چیزی که من میتونم به عنوان کسی که چند ده کشور دنیا رو رفته دارم با شما صحبت میکنم آقای حسینی، چیزی هست به اسم این که بخوایم بگیم زن ارزش داره در جوامعش. اساسا زن ارزش، اون موجودی که ارزش داره. بعد اون جماعت میان به ما میگن که شما به زن ارزش نمیذاری، دین اسلام، شیعیان به زن ارزش نمیذاری. این یک نمونهشه دارم خدمتتون عرض کنم. میان در مورد حقوق بشر با ما صحبت میکنن، حقوق بشری که 0 تا 100ش برای ما هستش و اون متوحشینی که 300 سال همدیگر تیکه پاره کردن، یه سری داردست نیویورکی، میان در موردش برای ما میخوان صحبت بکنن. این دقیقاً همون نوع استفاده از رسانه هستش که به ما یاد ندادن. این اون گپ 250 ساله‌ای هستش که بین علم رسانه، بین شرق و غرب وجوده. من همیشه اینو عرض کردم، گفتم آقا رسانه توی غرب 403-404 سال، 405 سال اومده، اولین روزنامه که اومدیش 404 سال، 405 سال پیش بود دیگه. توی شرق، توی ایران اولین روزنامه کاغذ اخبار بود دیگه، 150-60 سال پیش بوده. ما یک گپ 250-60 ساله داریم این وسط تو زرسه. این 250-60 سال کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده. اون تحقیقات و پژوهشی که هیچ وقت توی ایران نیومد، این همون آی او پی هستش که سایبر کام ها از اون داره نشأت میگیره. خب ما وقتی که این رو نداریم، علم رسانه مثل بسیاری از علوم دیگه که به صورت وارداتی داخل کشور ما اومدش اما نحوه استفاده کردن ازش رو بلد نشدیم، دقیقا میشه رسانم یکی از اون ساختاری که در واقع تو این چارچوب قرار میگیره. من شاید تو قسمت بعدی صحبتام بیشتر به این قضیه میپردازم.
بسیار خب، متشکرم وایده بودی خدمت شما باشیم درباره ضعف‌های درونی ما در برابر رسانه‌های دشمن و برنامه‌های رسانه‌ای دشمن. بفرمایید.
ببینید، ما دو شاخه خیلی مهم رو در حوزه فرصت‌ها و تهدیدها نسبت به هر رسانه و هر مجموعه که میخواد بگه من افکار عمومی رو در اختیار دارم باید راجع به صحبت کنم. دو مفهوم تحت عنوان انضباط اضطراری و انضباط استمراری. این دو تا مفهوم است که پایه رسانه وقتی که وارد حوزه عملیات میشه رو میاد میسازه. انضباط اضطراری یعنی شلختگی در انتخاب مدل، روش و منش رسانه داری. این شلختگی نشأت گرفته از عدم تمرکز بر مدل ها و دانش هاست. یعنی شما نسبت به وقایعی که در شرف رخ دادن هست یا قرار است رخ بدهد هیچ تمرکز و تسلطی قاعدتا ندارید. پس وقتی وارد انضباط اضطراری میشید، یعنی چی شده، بدو 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 بریم راجع بهش یه چیزی رو انجام بدیم یا مدل رو اتخاذ بکنیم. افرادی در دنیا میتوانند انضباط های اضطراری را مدیریت بکنند که فول پروفسور در حوزه تسلط بر شعاع ذهنی خودشون باشن. هر کی از مادرش قهر بکند در رسانه نمیتواند مدعی این مسئله بشود که من میتونم این کارو برم انجام بدم. بنابراین در انضباط های اضطراری که در واقع انضباط اضطراری نیست، بی نظمی نشأت گرفته از آشفتگی ذهنی است، اولین اتفاقی که میفته شما همیشه تحمیل پذیرید، به شما تحمیل میشه، واقعه رخ میده، میخوای بری بدونی چیکار میخوای بکنی. حالا میخوام چیکار بکنم؟ وقایع در ایران در یک دهه گذشته به این طرف هیچ کدوم وقایع در واقع وابسته یا مستقل نبودند. ما در حوزه متغیرها دانشجویان ما، من از ترم گذشته خیلی دانشجویان که اومدن رساله یا پایان‌نامه بگیرن، پروپوزالی که دارن می‌نویسن یه پروپوزال رسمی دانشگاهی که باید بنویسن تحویل بدن، یه پروپوزالم اونه که من قبول می‌کنم. توی پروپوزال دو تا متغیر وجود داره. شما وقتی می‌خوای فرضیه‌تو بنویسی نظریه، بعد دو تا متغیر رو روش بیاری راجعش صحبت کنی، متغیر وابسته و متغیر مستقل. من الان یه ترم به دانشجوام دارم میگم که خیر، ما یه متغیر سوم هم داریم تحت عنوان متغیر متصل. حالا به من بگو ببینم راجع به موضوعی که انتخاب کردی متغیر متصل چیه؟ من نه وابسته رو میخوام بدونم نه مستقل رو میخوام بدونم. متغیر مستقل متغیری است که موضوعات را به هم متصل و تشکیل نظامنامه موضوعی در هر جامعه را میده. حالا این نظامنامه موضوعی هرچه برگرفته از بستر تهدیدات باشد به نظامنامه چالش ها نزدیک میشه، هرچه برگرفته از نظامنامه در واقع فرصت ها باشد به بحث مسائل توسعه گرایی و پیشبرنده تبدیل میشه. در همه نهادها این نه وابسته است، یعنی وابسته به هیچ دالی نیست و مستقل از همه مدلول ها هم تلقی نمیشه، متصل به نظامنامه دال و مدلولی در آینده است. برای همینه که ما میگیم بلا استثناء هر رساله ای باید آینده پژوهی موضوعیش در متن خودش با متغیر متصل بیان بشه و الا میشه یه تعداد کلاژ موضوعی که تایشی چی در نمیاد. ما در ایران در حوزه در واقع انضباط هایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم باید ببینیم الان این انضباطی که ما انتخاب کردیم این انضباط وابسته است یا مستقل. انضباط مستقل ما نداریم. پس وقتی رفتی سراغ انضباط وابسته، یعنی تو وابسته به هزار تا مدلولی، پس دیگه تو نیستی که در جامعه میتونی مسیر رو. این اولین نقطه ضعف پایه‌ای در رسانه داری در ایرانه که الان این اخیراً خیلی بروز کرده، خیلی بروز کرده. حالا مرحله دوم، شما یک انضباط استمراری داری. انضباط استمراری چی رو میگه؟ میگه شما بشین یک دهه گذشته خودت به نسبت تحولاتی که پیرامونت هست رو بررسی کن. ببین در یک سال آینده، نه در 10 سال آینده، در یک سال آینده در هر ماه چه رویدادهای احتمال دارد به تو تحمیل بشود. خیلی وقتا وقتی شما بشینید فکر کنید قراره چی بهت تحمیل بشه، خودت میری ضدش رو، یعنی آنتیتز رو میاری در قالب تز حرکت میدی. پس وقتی شما رفتی در مقام کنشگر فعال، اینجا مهمه، مؤثر، انضباط استمراری رو در اختیار. انضباط استمراری در حوزه کنشگری فعال مؤثر یکش به افراد برمیگرده، نه به موضوعات. افرادی که در رسانه قرار میگیرند باید زندگی کننده در رسانه باشند، نه با رسانه زندگی کرده باشند. آقای کبیری با خیلی از این افراد سر و کله داری میزنه. به طرف میگیم چقدر سابقه رسانه داری؟ میگه من 30 سال سابقه دارم. میگیم خب آخه شب و روزت هم بذاری رو همینقدر نمیشه سنت، آخه چی سابقه؟ چه کجا در آوردی آخه این سابقه رو؟ یا طرف مثلا تو رسانه بوده، ها تو رسانه بوده، مثلا بنده میمده اینجا رو تمیز میکرده، بعد شروع میکنه به مدل دادن. میگیم خب آقا بین کسی که میاد اینجا رو تمیز میکنه علا رأسی علا عینی، ولی خب خیلی فرق داره با کسی که رسانه را زندگی کرده باشد. اصلا اینا با هم دوتا موضوع متفاوته که ما البته بهش تحت عنوان مدیریت افلاطونی میگیم. افلاطون ها خیلی در واقع این حوزه زیادن. حالا افلاطون در کترینگ، حالا بعد شما ببینید چیه توش در میاد. این جنس نگاهی که به رسانه وجود داره آرام آرام شما رو میبره به سمتی که جامعه احساس میکنه، این عبارت آخر بنده است در مواجهه با این مسئله، جامعه احساس میکند در مرز بین کارگزاری که لکنت دارد و قانونگزاری که اهتمام ندارد بی پناه شده است نسبت به رسانه ای که می توانسته داشته باشد اما ندارد. ما در طول تاریخ، نه در ایران، در همه کشورهای دنیا، وقتی مردم نسبت به لکنت کارگزار و نسبت به عدم اهتمام قانونگزار دچار بی پناهی می کنن، به سمت رسانه می رن. اصلا رسانه پرکننده این گپیست که باعث نشود مردم به مسیر دیگری بیفتند. خب حالا اگر شما بین این لکنت و اون عدم اهتمام احساس بیپناهی بکنید، اولین خطر شکل میگیره. این خطر همون متغیر متصل است که دشمن بر اساس فرصتیابی در ایران داره روش کار میکنه، یعنی به جای مسمدیاها آمده از رفته از سراغ سیتیزن مدیاها، رفته از سراغ هیومن مدیاها، رفته سراغ پرسونال مدیاها. چرا؟ میگه خب رسانه که نمیتونه پشتیبانی کنه، حالا خودت بشو رسانه خودت در این جپ. اساسا موضوع اینجا این همش تهدیده، همش تهدیده. پس من بعد این نوع نبردی که ما اینجا داریم اینه، نگذاریم هیومن مدیا، نگذاریم پرسونال مدیا، نباید بذاریم اینها بشوند پشت و پناه. چرا؟ چون اون وقت پناه من شهروند میشود آنچه که فکر میکنم و دوست دارم راجع به این صحبت کنم. من خودم پناه خودم میشم بدون پشتوانه. حالا چه اتفاقی میفته؟ اون انضباط استمراری تعطیل، کاملا تعطیل. نظامنامه تهدیدات، خودم میشم نظامنامه و حالا شروع میکنم به حرکت کردن. حالا تایش اتفاق میفته؟ اولین اتفاقی که اینجا مد نظر قرار میگیره، متغیر متصل میشود متغیر مستقل، دیگه نمیشه جمعش کرد. این تهدید، تهدیدی نیست که دشمن روش نشسته باشه ارزیابی کرده باشه فکر کرده باشه، نه واقعا عقل بی بی سی فارسی و اینترنشنال و من و تو همشون رو هم دیگه به این نمیرسه. زمانی که بسترش در داخل نباشد، اگر بستر باشد اتفاقا برنامه‌ریزی حاضری اند در بهره‌مندی از این بستر. برای همینه که ما عرض میکنیم رسانه تعریفش تغییر کرده. رسانه که قبلا میگفتند این رو شاید خیلی از اساتید علوم ارتباطات الان به ما خورده بگیرن، ولی اجازه بدید ما این مقدار جسارت داشته باشیم در تغییر مرزهای تعاریف. میگفتن رسانه ابزار انتقال پیام است. ما امروز میگیم که خیر، رسانه محل تبیین پیام است. در جامعه‌ای که نسبت به لکنت کارگزار و عدم احتمام قانونگزار قرار است نقش پشتیبان و حامی را ایفا بکند، بنابراین